خب تصور کنید یه متن باستانی تو دستتونه، متنی که هزاران سال پیش نوشته شده و داره درباره یه قهرمان حرف میزنه. اما نه، اون قهرمانی که شمشیر به دست میگیره، سوار بر اسب وارد میدون میشه و دشمنا رو قلق و قمع میکنه. نه،
دقیقاً برعکس.
آره، برعکس. این متن داره درباره قهرمانی حرف میزنه که برای رسیدن به پیروزی اول باید کاملاً خرد و در هم شکسته بشه.
به این کاوش عمیق خوش اومدید.
خیلی خوش اومدید. شما که الان دارید به این بحث گوش میدید، احتمالاً براتون جالبه بدونید چطور یک متن میتونه همزمان تصویر یک پادشاه فاتح و قدرتمند رو با تصویر یک خادم رنج کشیده و طرد شده ترکیب کنه.
راستش این یه معمای واقعاً بزرگه.
دقیقاً. مأموریت امروز ما بررسی یادداشت‌ها و آموزش‌های دکتر رابرت چیزولم درباره بخش بسیار مهمی از متون باستانیه، یعنی همون بخش 52-12 تا 53-12 اشعیا،
همون متونی که بهشون میگن سرودهای خدمتگزار.
بسیار خوب، بیاید این موضوع رو باز کنیم. این کلمات فقط یه سری واژه نیستن، کلی راز پشتشونه، درسته؟
100%. ببینید، جذابیت اصلی این یادداشت ها هم دقیقا تو همینه. ما اینجا با یه متن خطی و ساده روبرو نیستیم. مسئله اصلا این نیست که فقط چند تا کلمه عبری باستانی رو ترجمه کنیم.
یعنی خیلی فراتر از یه ترجمه لغویه.
خیلی فراتر. وقتی این منابع رو عمیق بررسی می‌کنیم، می‌بینیم این متن خاص در واقع تمام قواعد حقوقی خاورمیانه باستان و حتی انتظارات تاریخی یه ملت رو کاملا زیر و رو کرده.
پس بیاید از همون اول یقه این کلمات باستانی رو بگیریم. توی یادداشتا میخوندم که ترجمه این کلمات عبری مثل پیدا کردن یه کلمه دو پهلو توی قرارداد حقوقیه.
آره، یه کلمه میتونه کلا معنی رو عوض کنه.
دقیقاً. مثلا یه عبارتی هست که درباره این خادم میگه او از سرزمین زندگان بریده شد. خب اولین فکری که به ذهن من رسید این بود که لابد به خاطر کارهاش تبعید شده یا مثلا انداختنش تو زندان.
خیلی‌ها در طول تاریخ همین حدس رو زدن. ولی خب چیزولم تو تحلیلش نشون میده که اگه به بافت ادبی عهد عتیق نگاه کنیم، قضیه این نیست.
پس یعنی زندان نیست؟
نه، اصلا اصطلاح حقوقی برای زندان نیست. عبارت بریده شدن از سرزمین زندگان صراحتاً به مرگ اشاره داره. رفتن به دنیای مردگان یا همون شعول تو فرهنگ هبرانی.
اوه، پس یعنی کشته میشه؟
آره، او صرفاً شکنجه نمیشه، بلکه میمیره. و برای درک این که این شخص کیه، اول باید بفهمیم زبان عبری چطور سرنوشت عجیب او رو توصیف میکنه.
اینجاست که واقعاً جالب میشه. ترجمه این متون باستانی عبری یه جورای شبیه نگاه کردن به یه عکس تاریخی تاره. یه سایه کوچیک میتونه کل داستان رو تغییر بده.
دقیقاً، تشبیه خوبیه.
ببین، موقع خوندن منابع من واقعاً گره خورد. یه تناقض عجیب تو نحوه دفن این آدم وجود داره تو متن.
منظورت بخش مقبره است، درسته؟
آره آره. متن میگه قرار بود او با مجرمان دفن بشه. کلمش هم تو عبری رشاییم هست. اما در زمان مرگش جسدش پیش یک مرد ثروتمند قرار گرفت. خب چرا یه مجرم باید کنار یه ثروتمند توی خط شعر قرار بگیره؟
این همون جاییه که خیلی از مترجما رو گیج کرده.
آخه اصلا منطقی نیست. مجرمان تو گورهای دست جمعی دفن می شدن و ثروتمندها مقبره های مجلل داشتن. حتی تو منابع دیدم بعضی محققها رفتن سراغ ریشه های زبان عربی.
آره، تئوری ریشه عربی.
گفتن شاید کلمه ثروتمند یه اشتباه املایی بوده و باید به اوباش ترجمه بشه تا با مجرمان همخوانی داشته باشه.
چیزی که در اینجا شگفت‌انگیزه اینه که چیزولم این تئوری رو کاملاً رد میکنه. او میگه این تضاد اصلاً اشتباه نیست.
پس میگه عمدیه.
بله، چیزولم ترجیح میده کلمه ثروتمند رو دقیقاً به همون معنای واقعی خودش بگیره. این تضاد عمدیه برای اینکه بیگناهی او رو نشون بده.
خب شما الان داری به یه شنونده میگی تضاد عمدیه؟ ممکنه بپرسه مقبره ی آدم پولدار چطور میتونه معمای بیگناهی رو حل کنه؟
ببینید، متن داره میگه مردم قصد داشتن با این خادم مثل یک مجرم رفتار کنن. میخواستن توی گور بینام و نشان دفنش کنن. اما یه چرخش دراماتیک اتفاق میفته.
تو مقبره محافظت شده قرار میگیره.
دقیقاً. چیزولم این رو به داستان یوسف رامایی تو عهد جدید ربط میده. همون فرد ثروتمندی که جسد عیسی مسیح رو تحویل گرفت و تو مقبره خودش گذاشت.
آها، پس این تغییر ناگهانی سرنوشت جسد در واقع اثباتی بر بیگناهی اونه.
نشون میده اقدامات و کلمات او کاملا عاری از فریب و خشونت بوده و خدا اجازه نداده مثل یه مجرم دفن بشه.
خب، حالا که میدونیم او بیگناه مرد و دفن شد، باید بپرسیم هدف از این رنج بیدلیل چی بود؟ ما اینجا تو منابع میرسیم به ایده عجیب دادگاه کیهانی.
بحث خیلی عمیقیه.
آره، متن میگه اراده خداوند بود که او رو در هم بشکنه. حتی از کلمه آشام استفاده میکنه، یعنی هدیه جبران خسارت.
درسته، استعاره بیماری و جبران خسارت.
ولی بلافاصله بعد از این مرگ وحشتناک، یهو صحبت از پاداش میشه. میگه اون نوادگانش رو میبینه و عمر طولانی خواهد داشت. شبیه پاداش ایوب نه؟
کاملا شبیه داستان ایوبه، بله.
ولی صبر کن، ما که گفتیم اون مرد، چطور یه آدم مرده میتونه عمر طولانی داشته باشه؟
اینجاست که زبان نمادین مت خودش رو نشون میده. این پاداش نشون دهنده اینه که این خادم دوباره زنده میشه یا باز میگرده. اما در مورد اون بخش دادگاه کیهانی که گفتی،
همون که چرا بی دلیل رنج کشید؟
آره، پاسخ تو مفهوم عادل ساختن نهفته است. تو زبان عبری این فعل حالت سببی داره.
سببی؟ یعنی باعث بشه یکی دیگه عادل بشه.
دقیقاً. رنج او بهاییه که برای عادل ساختن بقیه پرداخت میشه. این یه بحث الهیاتی خیلی سنگینه تو یادداشتای چیزولم. تفاوت بین تبرئه قانونی و پاکسازی و تغییر شخصیت.
خب، همه اینها چه معنایی داره؟ برای من و شمایی که داریم این منابع رو میخونیم شاید یکم انتزاعی باشه. من وقتی داشتم یادداشتا رو میخوندم یه تشبیهی به ذهنم رسید.
بگو، میشنوم.
فرض کن من تو بزرگراه با سرعت غیر مجاز میرم و پلیس یه جریمه سنگین برام مینویسه.
خب؟
من اصلا پول ندارم پرداختش کنم. حالا یه نفر دیگه میاد و اون جریمه رو از جیب خودش پرداخت میکنه. من از نظر قانونی تبریه شدم. دیگه بدهکار نیستم.
آره، این میشه همون تبریه قانونی.
ولی مسئله اینی که پرداخت اون قبض توسط یه نفر دیگه باعث نمیشه من از فردا راننده بهتری بشم. ذات من که عوض نشده.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه.
آیا این متن باستانی داره میگه که خدمتگزار هم جریمه رو میده و هم یه جوری به ما رانندگی یاد میده تا ذاتمون تغییر کنه؟
چیزی که در اینجا شگفت انگیزه اینه که خود چیزولم اعتراف میکنه قبلا بیشتر روی همون تبریه قانونی تمرکز داشته.
یعنی فقط پرداخت جریمه.
اما بعد از بررسی دقیق تر گرامر دیدگاهش رو تغییر داد. او معتقد هر دو مورد در اینجا حضور دارن. یعنی خادم نه تنها گناهان رو بر دوش میکشه تا مجازات لغو بشه، بلکه یه رابطه جدید ایجاد میکنه
که ماهیت درونی افراد رو هم تغییر بده.
میگه منو ببخش، میگه قلبی پاک در من بیافرین.
واو، پس هم بدهی صاف میشه، هم راننده بهتری میشیم.
آره، این یه دگرگونی کامله.
خب، پس ما اینجا با یه تنش بزرگ روبرو هستیم. وقتی متوجه میشیم که این متن ادعای بخشش گناهکاران رو داره، طبیعتاً با مقاومت حقوقی روبرو میشیم.
مسلماً. و این مقاومت تو منابعمون هم خیلی پررنگه.
آره، من دیدم یه محقق یهودی به اسم هری اورلیانسکی یه مقاله داره به اسم به اصطلاح خدمتگزار رنج کشیده.
مقاله بسیار معروفیه.
او استدلال میکنه که تو قانون عهد عتیق اعلام بیگناهی برای فرد گناهکار یه عمل شنیع و انحراف از عدالته.
و از نظر منطق حقوق باستان کاملا هم درست میگه.
پس چطور میتونیم این استاندارد حقوقی باستانی رو با این ایده رادیکال که یه جانشین تاوان میده آشتی بدیم؟ آیا این دور زدن قانونه؟
اگر این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم که اصلا دور زدن قانون نیست. چیزولن در پاسخ به اورلنسکی یه جمله خیلی جالب داره. میگه به انجیل خوش آمدید هری.
جدن چه طعن‌آمیز.
آره، او توضیح میده که اتفاقا طنز یا کنایه متن دقیقا همینجاست. قانون نقض نشده، بلکه جریمه به طور کامل توسط شخص دیگه‌ای پرداخت شده. انتقال مجازات اتفاق افتاده.
پس جریمه بخشیده نمیشه، بلکه تسویه میشه.
اوه، چیزولم پای پاول یا همون پولوس تو عهد جدید رو هم وسط میکشه که با تکیه بر همین متن میگه چون هیچ کس عادل نیست، خدا به جای نابودی همه این جایگزینی رو میپذیره.
ما البته اینجا نمیخوایم جانبداری کنیم یا بگیم کدوم الهیات درسته، فقط داریم گزارش میدیم که تو این منابع ایده کفاره جانشینی چطور این تنش رو حل میکنه.
دقیقاً، ما فقط داریم ساختار درونی خود متن رو تحلیل میکنیم.
خب پس از درک مأموریت خدمتگزار و این بحثای حقوقی یه سوال اساسی میمونه، این شخص واقعاً کیه؟
این همون بخش کی شما در سه حرکته که چیزول مطرح میکنه، استراتژی سه مرحله‌ای برای اثبات هویت این خدمتگزار.
خب بیاید این شطرنج رو بازی کنیم. حرکت اول، آیا او همون اسرائیل تبعید شده است؟
پاسخ منفیه. چرا؟ چون اسرائیل در این متون صراحتاً کور و کر و گناهکار توصیف شده و خودش نیاز به نجات داره.
حتی خود اورلینسکی هم میپذیره که ملت اسرائیل نمیتونه نجات دهنده باشه، نه؟
درسته. یه آدم در حال غرق شدن که نمیتونه غریق نجات باشه.
منطقیه. خب، حرکت دوم، آیا او خود پیامبر یعنی اشعیا یا یه گروه کوچیک از آدمای صالحه؟
بازم نه. اشعیا تو فصل 6 میگه من مردی ناپاک لب هستم و متن سرود تاکید داره که همه ما مانند گوسفندان گمراه شده ایم.
همه ما یعنی استثنایی وجود نداره؟
دقیقاً. پس پیامبر یا گروه صالح هم نمیتونن باشن.
پس میرسیم به حرکت سوم و نتیجه گیری. این شخص باید یک چهره مسیحایی باشه.
یه مسیح که به جای استقبال طرد میشه و بعد از مرگ باز میگرده.
میدونی این مثل اینه که شما منتظر یه ابرقهرمان باشید که با انفجار و سر و صدا وارد بشه تا دشمنا رو نابود کنه.
آره، یه قهرمان کلاسیک.
ولی یهو او در لباس یه امدادگر ساده ظاهر میشه که خودش گلوله ها رو میخوره تا بقیه زنده بمونن. این کاملا انتظارات رو به هم میریزه.
اوهو، این موضوع سوال مهمی رو مطرح میکنه در مورد انتظارات یهودیان در دوره معبد دوم.
مگه اونا منتظر چی بودن؟
بر اساس متونی مثل مزامیر سلیمان و متون قمران، اونا منتظر یه پادشاه فاتح از نسل داوود بودن. کسی که بیاد رومیان رو در هم بشکنه؟
نه کسی که بیاد رنج بکشه و کشته بشه.
دقیقاً. اونا انتظار نجات سیاسی داشتن، نه یه خادم رنج کشیده.
خب پس شما میگید ما نباید بین پادشاه بودن و پیامبر بودن یکی رو انتخاب کنیم. برای حل این تضاد باید چی کار کنیم؟
باید نگاهی به سرود نهایی یا همون فصل 61 بندازیم، چیزی که بهش میگن سرود پنجم خدمتگزار،
که معمولا به خاطر تقسیم بندی های مدن کتاب ها کلن نادیده گرفته میشه، درسته؟ آشیه یا مسیحه؟
دقیقاً. و این متن نقش پادشاه مربوط به عدالت و سال یوبیل رو با نقش پیامبر بشارت دهنده ترکیب میکنه. این همون متنیه که عیسی تو کنیسه خوند و گفت امروز این نوشته به حقیقت پیوست.
ولی یه چیزی، چرا مردم اون زمان نتونستن این دوگانگی رو ببینن؟ چرا متوجه این ادغام بی‌نظیر نشدن؟
ببینید، دلیلش اینه که آدما معمولاً ترجیح میدن نجات فیزیکی و سیاسی رو به تحول درونی ترجیح بدن.
یعنی میخواستن اول از دست رومیا راحت بشن.
آره، ولی برنامه الهی میگه حل مشکل بیرونی بیفایده است اگه مشکل درونی حل نشه. تو دوران داوران بارها این اتفاق افتاد. رهبران نظامی اومدن، نجات دادن، ولی چون قلبها همون بود دوباره گناه و اسارت برگشت.
پس دگرگونی قلب ها باید پیش از دگرگونی جامعه رخ بده.
دقیقاً. خادم رنج کشیده باید اول بیاد تا این دگرگونی درونی اتفاق بیفته.
عجب، واقعاً بحث شگفت انگیزی بود. خب فکر کنم وقت جمع‌بندی این مکالمه باشه.
بله، موافقم.
ما امروز دیدیم که چطور تحلیل دقیق چند کلمه عبری یه تضاد ظاهری مثل دفن شدن مجرم و ثروتمند رو حل کرد.
و اینکه چطور این سرودهای باستانی تصویر رادیکال از رهبری ارائه دادن.
آره، رهبری که به جای شمشیر با پذیرش رنج و دگرگون کردن قلب‌ها پیروز میشه. شما که دارید به این کاوش گوش میدید، دلیل اینکه این موضوع برای شما اهمیت داره اینه که نشون میده خوانش سطحی منابع چقدر میتونه ما رو به اشتباه بندازه.
درسته. نباید فقط چیزایی رو بخونیم که دوست داریم بشنویم.
دقیقاً. درک عمیق متون میتونه انتظارات تاریخی ما رو کاملاً باز تعریف کنه. دگرگونی درونی همیشه پیش نیاز هر تغییر بزرگ بیرونیه.
100% همینطوره.
و در انتها میخوام یه ایده جدید رو برای تفکر به شما بسپارم. اگه این متون باستانی تونستند انتظارات یک ملت رو در مورد شکل واقعی یک قهرمان اینطوری زیر و رو کنن، این سوال پیش میاد که در دنیای مدرن ما کدوم یک از باورها و انتظارات عمیق ما ممکنه کاملاً برعکس اون چیزی باشه که فکر میکنیم.
فقط به این دلیل که متون پایه‌ای رو با دقت نخوندیم.
دقیقاً. روی این موضوع فکر کنید. تا کاوش عمیق بعدی، خدا نگهدار.